بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 45، سطر هفتم. و یجوز ان تکون ایزن المادت التی للدماغ والعصب تتمیز جملتن ثم ترسل مادت الدماغ فضلا یتشعب انها یا انها الی جهات. گفتیم ارسطو معتقد است که قلب اصل است در بدن و جالینوس معتقد است که مغز و کبد اصلا در بدن. جالینوس دلایل خودش رو اقامه کرد و ابن سینا اون دلایل رو رد کرد. بعد از رد پرداخت به مدعای جالینوس، گفت حالا دلایلش که از تأثیر افتادن، ببینیم خود مدعاش در چه حدی از اعتباره. بیان کرد که در مسئله احتمالاتی وجود دارد. به قول خودش ممکناتی وجود دارد در مسئله و ما به هیچ کدوم از این محتملات نمیتونیم جزم پیدا کنیم. حتی کلام خود جالینوس و مدعای خود جالینوس یکی از این محتملاته. ما نمیتونیم جزمن بگیم آنچه جالینوس گفته حقه. باید این محتملات رو مطرح بکنیم، بگیم که هر دایره بین این چند تاست. پس اون جزم و عصبیتی که تعصبی که جالینوس نسبت به مدعای خودش داشت جزمی است باطل. از بین محتملات یک محتمل رو دیروز خوندیم، حالا دو تا محتمل دیگه باقی مونده. اما اینکه این دو تا محتمل دو تا محتملن یا یک محتملی است که دو جور داره بیان میشه، این خیلی روشن نیست. به نظر میسه که دو تا محتمله، چون با یجوزو جدا کرده، یجوزو ان تکون ایزن بعد و یجوزو ایزن، دو تا محتمله. نه یک محتمل باشد که ابتداشون دو جور بیان شود و انتهاشون مشترک باشد. خب پس ما بعد از ذکر محتمل اول فعلا رسیدیم به محتمل دوم. حالا یا سومی رو محتمل سوم میگیریم یا به یه نحوی دنباله محتمل دوم قرار میگیریم، ولی من گمان میکنم محتمل سوم قرارش بدیم بهتره. حالا محتمل دوم، محتمل دوم اینی که ماده دماغ و عصب که در بین ماده‌های دیگر وجود داشتند به وسیله قوه مصوره جدا میشند. البته ماده‌های دیگر که میگیم، این ماده‌های دیگر بعد از اینکه صورت پیدا میکنند میشن ماده دیگر، ولی از اول همشون یه جور ماده هست، همشون یه نوع ماده هست. بعد اینا وقتی که جدا میشن، صورت گری میشن، این ماده از اون ماده جدا میشه. خب ماده ای که میخواهد ماده مغز و عصب باشد، اینو مصوره با هم جدا میکنه، مصوره این دوتا رو با هم جدا میکنه. یعنی برای دماغ ماده جدایی و برای عصب ماده جدایی قرار نمی دهد، بلکه این دو ماده رو با هم جدا می کنه. و پس سنخ این دو ماده میشه یکی، یک چیز میشن، یک نوع میشن. وقت دماغ آفریده میشه به توسط قوه مصوره، اضافهش به اطراف بدن پخش میشه و اعصاب رو تشکیل میده. خب این احتمال دومه، احتمال کوتاهی بود. حالا ببینیم این احتمال به نفع چیه؟ به نفع ارسطو یا به نفع جالینوسه؟ این احتمال از این جهت که سنخ عصب رو با سنخ مغز یکی میکند، شاید فکر شود که به نفع جالینوسه، چون جالینوس میگه که عصب از مغز رویده میشود و منبتش مغزه. خب این مسانخت دو ماده شاید فکر شود که داره جالینوس رو تایید میکنه. ولی خوب دقت کنیم در این احتمال، میبینیم جالینوس تقویت نمیشه، چون این احتمال به این صورت شروع شد که ماده مغز و ماده عصب با هم جدا میشوند. اگر این احتمال این چنین بود که ماده مغز جدا میشود بعد عصب از ماده مغز درست میشود، اگه این گفته شده بود به نفع جالینوس بود. ولی اینو که ما نگفتیم، گفتیم ماده عصب و ماده مغز با هم جدا میشن، بعد مصوره میاد مغز رو درست میکنه، اون ماده اضافه آمدن رو تو بدن پخش میکنه، اعصاب تشکیل میشن. اعصاب از مغز نگرفتیم، مغز و اعصاب هر دو با هم جدا شدند، هیچ کدوم منبت دیگری و منشأ دیگری نشد. سلام علیکم، هر دو با هم جدا شدن. وقت مصورم رو هر دو تأثیر گذاشت، ابتدا دماغ رو ساخت، بعد از ساختن دماغ رفت سراغ پخش کردن عصب. الان ملاحظه میکنید این چندان قول جالینوس رو تقویت نمیکنه. این باز نگاه کنید ببینید طرف ارسطو رو گرفته این احتمال. این احتمال دوم در همین حد تموم میشه. ولی یه نکته بیان این احتمال دوم هست و اونی که ابن سینا در اینجا میگه ماده این کارا رو میکند، ماده فضلی رو میفرستد، اضافه رو میفرستد، در حالی که ماده کار انجام نمیده، ماده فقط قابله. چرا ابن سینا سمت فاعلیت به ماده میده؟ روشن جواب. جواب اینه که مراد ماده ثانیه است، نه ماده اولا، و ماده ثانیه مشتمل بر صورته، و اگر فعلی رو از این ماده میبینید در واقع مال صورتشه. پس اگرچه ابن سینا به ظاهر داره کار رو به ماده نسبت میده، ولی چون ماده ماده ثانیه است، کار صورته، کار ماده نیست. این نکته توجه داشته باشید، ایراد نگیرید که چرا مصنف کار رو و تأثیر رو به ماده نسبت داد. صفحه 45 سطر 7. و یجوز ان تکون ایزن ال مادت التی للدماغ و العصب تتمیز جملتن، جایز است که ماده ای که باید صرف مغز و صرف عصب بشود مجموعاً جدا شده باشد. اینجا توجه کنید، اینجا ابن سینا کاری رو به ماده نسبت نداده، انفعال رو به ماده نسبت داده. تتمیز جدا می شود، یعنی یه چیزی اون ماده رو جدا می کنه. اینجا ما مشکلی نداریم، چون ابن سینا کاری رو به ماده نسبت نداده. در جمله بعد میگه توصل، اونجا کار رو به ماده نسبت میده. اون نکته خارجی که عرض کردم برای توضیح جمله دوم بود. جمله اول مشکلی نداره که ما بخوام توضیحش کنیم. جمله اول انفعال رو به ماده نسبت میده. تتمیز یه نوع انفعاله. این ماده دماغ و ماده عصب با هم جدا میشن، جملتا یعنی مجموعه. نه اول دماغ جدا شود بعد از دماغ عصب انبات پیدا کند. اگر اینطور بود حرف جالبی بود، ولی این چنین نیست. از اول به توسط قوه مصبره ماده مجموعه با هم جدا می شود. مجموعه یعنی عصب و دماغ. تتمیز جملتن یعنی مجموعن با هم. و ثم ترسل مادت و دماغ فضلن الاجهات. اینجا مادت و دماغ فاعل ترسل است، فضلن مفعولشه. یتشعب انها صفت فضلنه. نسخه مادر انها، نسخه خطی که دست من داره انها، انها بهتره، به ماده دماغ میخوره، یعنی برمیگرده به ماده دماغ. البته انها هم که نسخه ماست خوبه، به خود دماغ برمیگرده، هر دوش خوبه. منتها خوب حالا به نظر میسه انها شاید بتونیم بگیم بهتره. مراد از این فضل که اضافه میاد از ماده دماغ پیداست عصبه. یتشعب عنه، این فضل از اون ماده دماغ منشعب میشود، نه انبات میشود، منشعب میشود، این غیر از انباته. ترسل و ماده دماغ فضلن الاجهات، الاجهات متعلقه به ترسل است. این فضل و ماده دماغ به اطراف میفرسته، این فضل اعصابه، ماده دماغ اینو میفرسته به اطراف و در کل بدن عصب پخش میشه. اما کار ماده دماغ ترسل است، دقت کنید در عبارت ابن سینا، نه تون به تو. بازم داره جوری حرف میزنه که بهانه دست جالونوس نده، جالونوس رو تایید نکنه. کلمه تنبتو نمیاره، کلمه ترسلو میاره. ماده دماغ منبت فضل نیست، منبت اعصاب نیست. فضلی رو ارسال میکنه به سمت بالا، میگه من مقدار ماده‌ای که لازم داشتم احراز کردم، به دست آوردم، این اضافه است. اضافه رو میفرسته با کمک قوه مصبره، میفرسته در تمام بدن پخش میکنه. که بازم توجه میکنید مغز منبت عصب قرار نمیگیره، مرسل عصب میشه. اون عصب هم تازه از مغز حاصل نمیشه، فضلیست روی مغز، چون فضل میره صرف عصب بشه. دقت میکنید چند جوریشون داره حرف میزنه که هیچ کدومشون نفع جالونوس نیست. اولا ارسال به جای انبات گفته میشه، ثانیاً کلمه فضل رو میره که این اضافه آمده از مغز داره صرف عصب میشه، نه اینکه از نه مغز انبات بشه. یه چیز اضافه است، مغزم لازمش نداره، ارسالش میکنه جای دیگه، میگه برو در اختیار مصبره قرار بگیر، ببین مصبره کجا میفرستت، یا ببین کجا من با کمک مصبره کجا میفرستمت. پس انباتی در کار نیست. ملاحظه میکنید که تمام عبارت ابن سینا تمامش حساب شده است، طوریست که هیچ جور تأییدی برای جالونوس نیست. با اینکه ظاهر این احتمال دوم اینه که داره طرف جالونوس رو میگیره، ولی باطنن نگاه کنید بازم میبینید به جالونوس حق نمیده. و یک روز ایزن ان یکون، اینو توجه کنید، این احتمال سومه. در احتمال سوم قلب به توسط قوه مصبره متشول میشه، ماده‌ای صرف ساختن قلب میشه، بقیه ماده اضافه میاد. این اضافه میخواد بره صرف مغز و عصب بشه. این صلاحیت دارد، این اضافه صلاحیت دارد که بشود مغز و بشود عصب. پس جنسش از جنس قلب نیست، جنسش جنس قلب نیست، جنسیست که میتواند مغز رو یا عصب رو تشکیل بده. مغز و عصب جنسشون یکیه ولی با قلب فرق میکنه. حالا این فضل یعنی این اضافه باید بره در جای دیگر، اونجا تبدیل بشه به مغز و عصب. ابن سینا در توضیحاتش فعلا عصب رو مطرح نمی کنه، مغز رو مطرح میکنه. وقتی مغز مطرح شد، عصب هم که در همین یک روز قبل توضیحش رو گفت، دیگه احتیاج نداره عصب رو مجدد مطرح کنه. به همین جهته که من اون احتمال دوم رو با احتمال سوم احتمال میدم مرتبط باشه، چون در احتمال دوم که الان من خوندم بحث اثره که چگونه اثر درست میشه، در این احتمالی که الان میخوام بخونم بحث مغزه که مغز چطوری درست میشه. شاید این دوتا رو کنار هم گذاشته ابن سینا و مجموعه رو یک احتمال حساب کرده، شاید هم نه، اون که خوندم یک احتمال بود، اینش الان دارم میخونم یک احتمال دیگه است. منتها اون احتمال قبلی مربوط به مغز و اعصاب بود، این احتمال دوم فقط مربوط به مغز، اعصاب دیگه نمیگه چون احتیاج به گفتنش نیست، در احتمال قبل گفت. خب تا اینجا مطلب روشنه. این نکته ها رو من لابلای حرفا میارم، تنظیمش خود سخته، ولی خب دیگه خودتون تو ذهنتون تنظیم میکنید. خدا ذهن انسان رو طوری ساخته که منظم بشه، منظم بکنه. حالا اگر من بی نظم حرف میزنم، ذهن شما منظمش میکنه. نمیتونم من منظم حرف بزنم، چون بالاخره مطلب زیاده، توی عبارت کوتاه گفته شده، هی من با دینا رو بگم دیگه، قهرن بی نظمی پیش میاد. خب قلب متکون میشه، ساخته میشه، فضولی در قلب حاصل میشه. یکی از این فضول میرود که مغز و اعصاب شود، یکی دیگر از فضول میرود که کبد شود، سومی میرود مثلا دست و پا شود. حالا ما فعلا به اون فضولی که میرود مغز و اعصاب شود کار داریم. توجه شدید چی دارم عرض میکنم؟ قلب متکون کرد، موادی اضافه آمد، چون تنها قسمت بدن که قلب نیست، بدن قسمت های دیگه هم داره، این ماده آمدهش کل بدن بسازه، یه مقدارش صرف قلب شده. خب بقیه فضولات دیگه، فضولات نه یعنی چیزای بیارزش، فضولات یعنی اضافه آمده از قلب، ممکنه خیلی هم با ارزش باشن. فضولات در اینجا معنی اون فضولات رایج نگیرید که یعنی اجزای بیارزش، موادی بیارزش، بلکه فضولات یعنی اضافه اون چه که صرف قلب شده، یه چیزی صرف ساخت قلب شده، اضافه هم آمده، این اضافه هم شاید معتبر باشند که هستن، معتبر هستن. خب یه فضول رو میفرستن سمت مغز و اعصاب. فضول دوم اینه، دقت کنید، فضول دوم میره که کبد و عروق رو درست کنه. خب اینجا دقت کنید، این دوتا فضول ها چه فرقی با هم دارن؟ این دوتا فضول، یه فضول رفته که مغز و اعصاب رو بسازه، مغز و اعصاب از یه سمسند، یه فضول دیگه رفته کبد و عروق رو بسازه، کبد و عروق از یه سمس نیستند. روشنه دیگه، عروق از رباط و عصب تشکیل میشه، کبد اینطور نیست، کبد از یه چیز دیگه تشکیل میشه. پس جوهر کبد با جوهر عروق فرق میکنه، اما جوهر مغز با جوهر عصب فرق نمیکنه. پس این دو تا فضول با هم تفاوت دارن، یه فضول رفته دو چیزی که بسازد، که جوهرن مساوی هند. یه فضول رفته چیزی بسازد که جوهرن مختلف هند. حالا ما فعلا به اون جوهر، به اون فضول دوم که میخواد دو قسمت بشه، دو قسمتی که اختلاف جوهری دارن، فعلا به اون کار نداریم. اونو در اول پاراگراف بعد میگیم، عمل کبد و جوهر او مخالفان در جوهر او، اونو بعدا میگیم. الان میخوام بیان سراغ اون فضول اول که میخواد صرف ساختن مغز و اعصاب بشه. این چه اتفاقی برش میفته؟ این از قلب باید دور بشه، این فضول باید از قلب دور بشه، چون اگر بخواد در همون قلب متکون بشه خب میشه قلب دوم، یا یه چیزی میشه چسبیده به قلب، ولی قلب دوم ممکنه نباشه، ولی یه چیزی میشه متصل به قلب. و این میخواد بره مغز و اعصاب بسازه. مغزم جایی باید خاص داره، باید بره که جمجمه، باید یه فاصله خاصی از قلب بگیره. خب را میفته به سمت اون موضع میره. این فضول، این فضل، این فضل تا وقتی تو قلب بود حرارت قلب رو کسب کرده بود، ولی این حرارت مال خود این فضول نبود، مال خود این فضل نبود، نسبت به این فضل غریبه بود، نسبت به قلب خودی بود، ولی نسبت به این فضل غریبه بود. چون نسبت به این فضل غریبه است، این فضل وقتی از قلب دور میشه یواش یواش اون حرارت از دست میده. خب وقتی حرارت از دست داد، از باب تضاد برودت و حرارت، برودت شروع میکنه به آمدن. این عضو میشه در یه حد خاصی از حرارت و برودت، که اون حد خاص حدیست مخصوص مغز. یعنی مغز هم همینطوره دیگه، جسمیست بارد، اما نه بارد کذایی، باردیست که یه ذره حرارت داره. بالاخره یه حرارت و برودت مخصوصی برای مغز هست. این فضل وقتی از قلب جدا میشه، همینطور که میره جلو حرارت از دست میده، به جاش برودت کسب میکنه، در یه حدی میرسد که این حد مناسب است با حرارت برودت مغز. همونجا که رسید مصوره متوقفش میکنه، میگه این جای توست، وایسا اینجا تا من تو رو تبدیل کنم به مغز. مغز ساخته میشه. یعنی توجه میکنید جایگاه مغز رو اون حرارت ورودتش تنظیم میکنه. وقتی این فضل از قلب جدا میشه، هی یواش یواش حرارت رو رها میکنه، یه برودتی میگیره. در یه حد خاصی از حرارت ورودت که میرسه، این حد خاص مخصوص مغز، مصور اینو تشخیص میده، میگه صبر کن، اینجا جاییست که من تو رو باید تبدیلت کنم به مغز، چون حرارت ورودت مغز رو واجد شدی، پس بیا تبدیل به مغز بشو. مغز اونجا میسازه. دیگه ابن سینا توضیح نمیده که از این مغز منشعب میشه بعد اعصاب. اینو گفته بود، هم خط قبلی که من خوندم گفت، دیگه توضیح نمیده، همینجا مسئله ختم میکنه. دقت کردین توی ساختمان مغز فضلی که حرارت برودتش تنظیم نشده جدا میشه، بر اثر ارسال به جهتی حرارت برودت تنظیم میشه، چون حرارت قلب چون حرارت غریبه بوده یواش یواش میره، حرارت تنظیم میشه. تا تنظیم شد، مصوره این فضل رو در همون جایی که حرارت مغز تنظیم شده متوقف میکنه و مغز میسازه. بعدم که خب اعصاب خارج میشن، منشعب میشن، نه منبت میشن، چون فضلی که رفته هم ماده مغز بوده هم ماده عصب بوده. اگر این فضل فقط ماده مغز میبود، عصب از مغز منبت میشد، اما این فضل ماده هر دوه. تو این فضل یک قسمتی صرف مغز میشه، باز فضلی میاد، اون فضل صرف اعصاب میشه. تا اینجا معلوم شد؟ پس در مورد مغز الان دقت شدید، محتملی گفته شد که این محتمل به نفع جالونوس نبود. اگر اون خطی که من خوندم با این خطی که الان میخوام بخونم ضمیمه کنید، شاید یه خود بهتر بتون توضیح بدید. به نظر میسه یه ذره دوتا ضمیمه هستند، اگر چه ظاهرش نشون میده این دوتا محتمل جدان، ولی که انهو یک محتمل ادغام شده است. اون در قسمت اول کیفیت پیدایش عصب رو گفت، در قسمت دوم کیفیت پیدایش مغز رو داریم اینجا. و هر دو رو که کنار هم جمع کنید، تشکیل عصب و تشکیل مغز روشن میشه و میابید که حرف جالینوس رو این محتمل تایید نمی کنه. این محتمل حرف ارسطو رو تایید می کنه. خب من ادامه بدم عبارتو. و یجوز ایزن ان یکون القلب اذا تکون تمیز فیه فضولون. اونجا گفتیم تتمیز ماده دماغ و عصب جملتن، اینجا میگیم تمیز فی القلب فضولون، نه فقط ماده مغز و عصب، بقیه ماده ها هم از جمله ماده کبد و امثال ذلك، اینا هم همه هستن، اینا همه میرن، اینا همه تحقق پیدا میکنن تو قلب و جزء فضول میشن، این دیگه نمیتونن صرف تشکیل قلب بشن. اینا باید برن در جاهای مختلف بدن قرار بگیرن و در هر جا حرارت و برودت مناسب رو به دست بیارن تا اجازه داده شوند که به عضوی که اونجا برا قرار است ساخته شود تبدیل بشوند. یکی میره جایگاهش میشه مغز، یکی دیگه میاد میشه کبد، یکی دیگه میاد میشه دست و پا، هر کدوم تو جای مخصوص خودشون میرند و حرارت و برودت مناسب رو کسب میکنن و قابلیت پیدا میکنن که بشن این عضو. فعلا ما به ازادی کار ندهیم، فعلا ما بسمون در مغز، ولی بقیه هم همین حکم دارن. و یجوز ایزن ان یکون القلب و ازا تکون تمیز فیه فضولون. وقتی متکون میشه در این قلب فضولی از هم جدا میشن، نه یه فضلی که میخواد صرف مغز و اعصاب بشه، بلکه فضول که یکیش میخواد صرف مغز و اعصاب بشه، یکی میخواد صرف کبد و عروق بشه، یکی میخواد صرف دست و پا بشه و هکذا. اتت حدودن من الحدود، ضمیر اتت پیداست، به فضول برمیگرده. این اتت حدودن من الحدود من دو جور معنا میکنم، توجه کنید. یعنی اتت موازع من الموازع، چون هر کدوم از این فضول میخوان عضو بشند، عضوی از اعضا بشند، هر کدوم از اعضا هم موضع خاص دارن. اینطور نیست که هر جای بدن دست قرار بگیره، هر جای بدن کبد قرار بگیره، هر کدوم از این اعضا یا یه جای خاص بدن واقع میشن، پس هر کدوم موضع خاص دارن. بنابراین این فضول اتت حدودا من الحدود، یعنی موازعا من الموازع، هر کدام در موضع خاص خودشون میان و در اونجا تبدیل میشن به اون عضوی که باید تبدیل بشن. این یه معنا که حدودا من الحدود بشه، مثلا موازعا یا موازعا من الحدود من الموازع. یه معنای دومی هم داریم که عبارات بعدی این معنای دوم رو تایید می کنند. مراد از حد موضع نیست، مراد از حد حد مربوط به کیفیته. کیفیت همه این فضول فعلا حرارته، چون کنار قلبند، همه شون دارن کیفیتی که عبارات از حرارته گرفتند. اینا میرن به سمت حدود خودشون که حد خاصی از کیفیت حرارت و برودت رو واجب بشن. یکی به یه حد خاصی که حد مغزه میرسه، مصوره بهش میگه همینجا بایسا، جایگاه تو همینجاست، اونو تبدیلش میکنه به مغز. یکی دیگه میره به حرارتی میرسه که مناسب حرارت دسته، بهش میگه خب همینجا باش، دستو میسوزه و هاکذا. هر کدوم تو حد خاصی از کیفیت وارد شدن، جایگاهشون همونجاست. که حدود به معنی دوم، حدود در معنی دوم، حدود به معنی موازی نیست، حدود کیفیاته. دو جور معنی کردم، هر دوش هم درسته، هیچ بودی هم نداره بگین هر دوش اراده شده. بله؟ کمیت خیلی اینجا چیز نیست، کمیت اینجا اصلا مطرح نیست، کمیت اینجا مطرح نیست. کمیت کار به سنخ ماده نداره، کار به مقدار ماده داره. اگر کمیت کم آمد، از قلب دوباره با تغذیه هایی که میشه کمیت رو اضافه میکنه، اون دیگه احتیاج به دور فرستادن و نزدیک فرستادن نیست. اصلا کمیت اینجا جاش نیست، اینجا یا جای موضعه یا جای کیفیته. کمیت یعنی مقدار، مقدار مثلا دست، مقدار فضل آمده میخواد بره دست رو درست کنه، خب این مقدار برای دست کافی نیست، چیکار میکنه؟ به قلب میگه که تغذیه بکن، از طریق تغذیه این کمبود رو تامین کن، اونم تامین میکنه میفیسه درست میشه. کمیت رو دیگه ما با ارسال ماده به جهات تامین نمیکنیم، با ارسال ماده به جهات اون کیفیت رو عوض بدل میکنیم یا موضع رو تعیین میکنیم. این فضل رو میفرستیم با اون طرف که بره موضع خودش که موضع دسته، یا میفرستیم اون طرف که بره اون کیفیتی رو که لازم است داشته باشد پیدا کنه. ولی برای کمیت این کار رو نمیکنیم، برای کمیت نمیفرستیمش اونجا تا بره این کمیت رو پیدا کنه، بلکه اگه کمیت رو داشت که داشت، نداشت به قلب میگیم کمیت رو تامین کن از راه تغذیه. پس کمیت اینجا مطرح نیست. البته ایشون بعدن میگه مغز رو به اندازه کمیت و کیفیت خاص درست میکنیم، البته اگر فضل کمیت مغز رو تامین نکرده باشه، استمداد از قلب میگیریم، خودش میگه استمداد میکنیم از قلب که اون کمیتی رو که کم آمده تامین کنه. فعالت ما هناک یا ما هنالک، هر دو نسخه رو داریم، الا مشالکت ذالک الفضل. ضمیر احالت رو من به فضول برمیگردونم، ولی این فضول ماده ثانیه، ماده ثانیه صورت داره، قوه مصوره هم داره. پس وقتی این فضول تونستند تحول ایجاد کنن، در واقع اون مصوره موجود در فضول داره ایجاد میکنه. بنابراین ضمیر احالت و کسی دلش خواست به مصوره برگردونه اشکال نداره. من توجیه کردم و برگردوندم، و ممکنه یه نفر بگه بدون توجیه برمیگردم چون بس در مصوره بود. ابن سینا مصوره رو همه کار قرار داد، پس احالت ضمیرش برمیگردم مصوره، احتیاج به این توجیه هم که تو گفتی نیست. ممکنه کسی نبگه، حرفش هم ایراد نداره بگه، حالا عرض میکنم. پس احالت ضمیرش برگشت به فضول، ولی چون با اون توجیه که عرض کردم ضمیر رو برگردن به مصوره. ممکنه کسی از اول بگه نه ضمیر رو بر نگردون به فضول، از اول برگردون به مصوره، نه که برگردون به فضول بعد با توجیه جای فضول با مصوره عوض کن. ممکنه کسی این داره بگه، هر دو درسته. بالاخره ضمیر در واقع برگشت به مصوره، ولی در ظاهر برگشت به فضول. فعالت یعنی مصوره. ما هناک اشاره داره به حدود، آنچه را که اونجاست، یعنی تو اون حدوده، یعنی این فضل میره تو حدود. مصوره وقتی میرسه تو اون حد خاص، تو اون موضع خاص یا تو اون کیفیت خاص، متحول میکند این فضل رو به عضوی که مناسب اون موضع یا عضوی که مناسب اون کیفیته. روشن مطلب. فحالت این مصوره ما هناک آنچرا که رفته تو اون حدود که همین فضله الا مشالکت ذالک الفضل به مشاکله این فضل درش میره، یعنی این فضل میره تو اون حد میشه همون عضوی که باید در این حد باشد. حالا چه اون حد عبارت از موضع باشه چه اون حد عبارت از کیفیت باشه. بله چی؟ چی؟ شما بگیرید ببینید درست میشه. حد به معنی ماهیت درست میشه. اتت حدودا من الحدود، آخه یه چیزی که احتمال میدید باید امتحان کنید ببینید درست در میاد یا نه. شما میگید حد به معنی ماهیت بگید، شما بگید ببینید درست در میاد. نمیشه دیگه. اینی که من عرض میکنم درسته، ولی اونی که شما میگید باید امتحان کنید ببینید میشه. اتت حدودا من الحدود یعنی ماهیت من الماهیات، منظور ماهیت دست. منظور اگه ماهیت دست کموز که من گفتم فرقی نمیکنه، حالا کلمه ماهیت بزنی یا کلمه موضوع بذاری فرقی نداره. اگر مرادتون از ماهیت ماهیت انسانی و اینا باشه که اینجا جا نداره. ماهیت مغز، ماهیت دست، این همیش که عرض کردم دیگه، اون که فرق نمی کنه، فقط شما عبارت دارید عوض می کنید. این ذالک الفضل یعنی همین فضلی که الان رفته اونجا که قرار متحول بشه، قرار بشه مغز. حتی یکون الفضل این نتیجه این اتت و احالته، منتها این اتت و احالت به صورت کلی گفته شد، این نتیجه روی یک جزئی منطبق میشه. هم داره مطلب رو جزئی میکنه، هم به نحوی داره استدلال میکنه. حتی یکون الفضل، مرادش از این فضل بعدن روشن میشه که مغزه. چون عرض کردم فضلهای زیادی از سمت قلب دارن میرن به سمت حدود خودشون. فعلا یه دون از این فضلها رو مورد توجه قرار داده که میخواد این فضل آخر سر بگه همون مغزه. حتی یکون الفضل البارد و طبع، فضلی که طبعش بارده. اگر میبینید الان حرارت داره به خاطر اینی که در قلبه و حرارت قلبو کسب کرده، حرارت قلبش تحمیل شده، پس طبعش بارده. و اگر حارب نه به طبع حاره، به خاطر مجاورت حار شده. حتی یکون الفضلی که بارده به طبعه، اینجا میشه الفضل بارد و به طبع الهار رو بالعرز، یه الهار رو بالعرزی کنارش مثلا میاریم. المنفصل عن القلب یأخذ الی جهت ما، این فضلی که طبعا بارد است و به خاطر مجاورت با قلب حار بالعرض شده، این منفصل میشه از قلب. این منفصل عن القلب یأخذ الی جهت ما، شروع میکنه به این که بره به سمتی. الی جهت ما یعنی الی موضع یا اله کیفیتن، هر دو جون معنی کرده. کل ما بعد عن القلب،
مگر از قلب جدا نمیشه
چرا دیگه؟ طبعش بال بله دیگه، چون حرارتش کسیه، حرارتش طبعی نیست. اگه حرارتش طبعی بود از قلبم که جدا میشد با حرارت جدا میشد تا آخرش هم حرارت داشت، اما چون حرارتش تحمیلیه بالعرض یعنی به واسطه قلب گرفته، این حرارت تحمیلی درش باقی نمیمونه، تا وقتی هار کنارشه حرارت بهش میده، وقتی از قلب داره جدا میشه حرارت دیگه نمیگیره، وقتی حرارت دیگه حرارت کسبی رو که تحمیلی بود یواش یواش از دست میده و به طبع خودش که وارده برمیشه. خب بله دیگه، یکی نیست ماده شما، ماده قلب یکی نیست، هیچ کدوم از این ماده شما ماده قلب، چرا بعضیش ممکنه یکی باشه؟ ما اون که ماده یکی یا ماده دوتاست کار نداریم، ما اون کیفیت کار داریم، چون مهم مزاجه. اگر مزاج این ماده در حدی باشد که بشود گوشت، میشود گوشت، نه اول گوشت میشه بعد مزاج پیدا میکنه. مزاج در این جایگاه این کیفیت حاکمه، شیئی که میاد تو این جایگاه متکیف به اون کیفیت میشه، وقتی متکیف به اون کیفیت میشه صلاحیت دارد که فلان عضو بشه. مزاج عضوها با هم فرق میکنه دیگه، این مزاج ها تعیین میکنن که اینجا باید چه عضوی بشه. میاد تو جمجمه، البته اون وقت جمجمه ساخته نشده هنوز، میاد تو جمجمه، کیفیتش این مقدار حرارت ورودته، این مقدار حرارت ورودته مخصوص مغزه، این فاز تبدیل میشه به مغز، میره جای دیگه یک ورودت حرارت دیگه پیدا میکنه، یا به قول خودمون یه مزاج دیگه پیدا میکنه. این مزاج مخصوص مثلا فرض کن ناخونه، این ماده میشه تبدیل به ناخون. باید هاشز
گرمی
جدیدی میگیره،
از کجا
میگیره؟ اون گرما رو داشته، نمیره سرد سرد میشه، در یه حدی از مزاج قرار میگیره، اینطور نیست که کاملا سرد بشه. بله، نسبت به حرارت اولیش سرد میشه، اون حرارت اولیه رو که در قلب کسب کرده بود دیگه الان نداره، یه مقدار حرارت پایین تری داره، سرد سرد نیست. یه جایی هم باید سرد سرد بشه، این دیگه باید خیلی از قلب فاصله پیدا کنه دیگه. البته اینا رو ما تشخیص نمیدیم، اینا تشخیصش مال خداست، ما فقط داریم حکم میکنیم که هر چیزی، هر عضو مزاج مخصوص داره، یعنی سرما و گرما مخصوص داره، اما اون سرما و گرما مخصوص در چه درجه است اینا ما حالی نمیشه.
حرارت قلب داره،
حرارت قلب درش یه خود باقی میمونه. بله، بعد هر چی دورتر میشه از حرارت کاسته میشه، یه وقتا ممکنه برسه که هیچ حرارت نداشته باشه. اگه عضوی داشته باشیم که کاملا باید سرد باشه، خب میفرستنش جایی که اینقدر از قلب دور باشه که حرارت کسب شده رو کاملا از دست بده. از میکنم اینا دیگه عهده ما نیست که بخوام تبیین کنیم، نه یه چیزی طبیعی مربوطه به طبیعت هست، همونی که خدا ساخته. المنفصل عن القلب، فضلی که منفصل عن القلب یأخذ الی جهت ما، حتی یکون الفضل البارد التب المنفصل عن القلب. این همه صفت فضله، البارد التب یه صفته، المنفصل عن القلب صفت دومه. حالا یکونه رو بر یخوز وارد کنیم، یا یخوز هم صفت سوم بگیریم و یکونه رو بر کل ما بودن القلب وارد کنیم. به نظر من ترجیح داره که یخوز رو صفت سوم بگیرید، یکونه رو بر کل ما وارد کنیم. فضلی که این صفت دارد بارده به طبعه، بارده طبعه، یک. دوم المنفصل عن القلب، سوم این صفت دارد یأخذ الی جهت ما، داره میره به سمتی، حالا به سمتی یعنی به موضعی یا به مزاجی. یکون این فضل کلما بعد عن القلب انسلخ عن الحر الغریب، کتاب ما داره عن الجزء الغریب درست نیست، عن الهر القریب درسته، نسخ هم هر دارن. من نسخ رو نگاه کردم، فقط یه نسخه جز داشت که اونو غلط بود، بقیه نسخ همشون هر داشته که درسته. یکون و کل ما بعد عن القلب انسلخ، یعنی برهنه می شود این فصل از حرارت قریبهی که افاده القلبه. این کلمه افاده القلب هم نشون میده که اون جز غلطه، باید هر باشه. انسلخ این فضل یعنی برهنه میشه از اون حرارت قریبهی که افاده القلب. فعضا بلغ الى حد، وقتی این فضل میرسد به حدی که یعتدل و اندهو، یعنی اندل حد. ببینید کلمه بلغ الى حد، حد هم در اینجا میتونید به معنی موضع بگیرید، میتونید به معنی حدی از کیفیت بگیرید، و عبارت ابن سینا طوریست که حد رو حدی از کیفیت گرفته. فعضا بلغ این فضل به حدی که یعتدل و اندهون حد مساج این فضل، مزاج این فضل. کدام اعتدال؟ اعتدال متوسط، اعتدالی که درست در نقطه اعتدال، در مرکز اعتدال، میگه نه، اون اعتدالی که مناسب مغزه، نه هر اعتدالی. اگر رسید به اعتدالی که در حد مغزه، مصبره بهش میگه همینجا صبر کن، باید تبدیل به مغز بشی. فاذا بلغ این فضل الی حدی که یعتدل و این در حد مزاج این فضل، کدام اعتدال؟ به حسب اعتدالی که لدماغ است، یعنی اون اعتدالی که مخصوص دماغه، مخصوص مغزه. اگر رسید به اونجا وقفت و یا وقف، وقفت و با تک با تخفیف بخونیم، جواب ازاست. ازا بلغ این فضل الی حد کذا وقفت و هناکه القوت المصبره، قوه مصبره متوقف می کند این فضل رو. هناک، هناک یعنی در اون جایی که، یعنی در اون حد، هناک یعنی در اون حدی که به اعتدال مناسب مغز رسیده، نگرش می داره اونجا. اگر کمبود ماده داره، استمداد می کند از قلب، مصبره استمداد می کند از قلب و میگه این ماده کم آمده رو به وسیله تغذیه تأمین کن، بفرست بیاد. قلبم این کارو میکنه. خب حالا ماده از نظر کمیت به اندازه شده که میتونه مغز بشه، کیفیتش هم که اون برودت خاصه که به دست آورده، از نظر کم و کیف حالا آمادگی دارد برای مغز شدن. خب مصبر او تبدیلش میکنه به مغز. بعد عصب چی میشه؟ عصب هم همونطور که در خطوط قبل گفتیم وزش روشن میشه. و استمدت الیه من القلب، یعنی این مصبره استمداد میکند، استمدادی که الیه نتیجهش به این فضل برسد. بله
استمدت الفضل من القلب،
استمدت این مصبره من القلب الیه، الیه ضمیرش به فضل برمیگرده، یعنی استمدادی که نتیجهش عائد به فضل میشه. استمدت الیه من القلب، استمداد میکند این مصبره از قلب الیه، یعنی مددی رو میطلبد که این مدد الیه باشد، یعنی صرف اون فضل شود، نتیجهش به اون فضل برسه. و جمع، توضیح دادم الان، خودتون اشکال کردین، جواب اشکال شما رو من دادم، جواب اشکال شما رو دادم، دوباره الان اینجا توضیح دادم، دوباره از اشکالتون برگشتید. چه نیاز داره؟ خب از کردم ممکنه که فضل اندازه نباشه که مغز رو تامین کنه، وقت لازمی که از قلب غذا برسه، این غذا بیاد کنار مغز، تبدیل به مغز بشه که از نظر حجم و از نظر مقدار مغز همون مقداری باشه که لازمه.
ماده دیگه زیادی بعد ماده
خب باید غذا از اونجا بیاد، باید غذا از طریق قلب بیاد، قلبه که خون رو پخش میکنه. قلب است که خون رو پخش میکنه و خون همونطور که قبلا گفتیم هضم سومه، اینا رو قبلا گفتیم، خون هضم سومه. اگر این مغز میخواد ساخته بشه که هضم چهارمه، باید مرحله هضم سوم گذرونده باشه. پس احتیاج به خون هست، احتیاج به قلب هست، احتیاج به پخش کردن هست. این مطالبی که ما قبلا گفتیم فراموش نشه. ما قبلا 4 تا هضم درست کردیم که هضم سوم خون بود، هضم چهارم تبدیل خون بود به عصب. حالا خونی خواهد تبدیل بشه به مغز، هضم چهارم پیدا کنه. این خون از کجا باید بیاد؟ خونی که هضم سوم داره میخواد تبدیل به مغز بشه، از کجا باید بیاد؟ باید از قلب بیاد. لذا استمداد میکنیم از قلب. تغذیه درسته از کبد شروع، از معده شروع میشه، در کبد یه خود کامل میشه، ولی اینطور نیست که قلب بیکاره باشه. هضم سوم که در خونه به کمک قلب داره انجام میشه.
تعبیر لفظیه که ما میگیم این فضل ارتباطی با قلب نداره.
ما گفتیم فضل ارتباطی با قلب نداره.
زیادیه دیگه تو مادیش.
زیادی یعنی صرف ساختن قلب نمیشه. زیادی معنیش اینه، نه هیچ ارتباطی با قلب نداره. ما نگفتیم ارتباطی با قلب نداره، داره غذا از قلب میگیره، داره به وسیله قلب حیات پیدا میکنه، خیلی ارتباط با قلب داره. فضله به معنی بی ارتباط با قلب نیست. فضله یعنی صرف ساختن ماده قلب نشده، قلب مادهش ساخته شد، این اضافه آمد، ولی اضافه مرتبطه با قلب.
استمداد تو اصل ماده است یا استمداد در چیزهای دیگه‌ای که مرتبط با ماده؟
استمداد در اصل ماده است.
در اصل ماده که ما گفتیم فصل زیاد از ماده است، اصلا چند صد قبل‌تر گفتیم.
توجه کنید، ببینید به کلمات من توجه کنید، اشکال نمی کنید. من دارم عرض می کنم این فضل اضافه آمد رفت توی جمجمه، ولی به اندازه مغز نبود. اضافه بود بر قلب ولی به اندازه مغز نبود. کم این چه رفتی داره؟ این چرا عرض میکنم شما اجازه این حرف من تموم بشه. من از اشکالات شما متوجهم، شما اون قبلی ها رو دقت نمی کنید، بلا من به اشکالی شما خلط نمی کنم، اشکال همیشه جواب میدم. من متوجهم که من دارم مطلبی رو میگم، شما یه جا دیگر رو دارید کنجکاوی میکنید. به قلب ما اصلا کار داریم، قلب کارش تموم شد رفت. این فضل آمد که مغز رو تشکیل بده، به اندازه مغز نبود. مثلا مغز 10 گرمه، این 8 گرم بود، 2 گرم کم داره. این 2 گرم باید از کجا بیاد؟ باید از راه تغذیه بیاد دیگه. از راه تغذیه که میاد، قلب تو مسیر تغذیه است. قلب تو مسیر تغذیه است، پس به کمک قلب باید بیاد، به کمک معده باید بیاد، به کمک کبد باید بیاد، به کمک قلب هم باید بیاد. اینا همه تو مسیر تغذیه. پس از قلب استمداد میکنیم که اون 2 گرم دیگر هم بفرست بیاد. اون 2 گرم خون به ما میده، اون وقت مصوره میاد رو خون، تصویر میندازه، خون رو تبدیل به مغز میکنه، وقت اون 2 گرم کم بود درست میشه. این استمداد از قلب اینه که نه، من فکر میکردم روشنه برای شما، چون قبلا اینا رو گفته بودیم. هز الان در هم تعبیر ابن سینا من در عرض میکنم، چیزی من عوض نشه. بله، واستمدت الیه من القلب، واستمدت الیه من القلب یعنی این قوه مصوره استمداد میکند از قلب، که نتیجه استمداد یعنی اون مدد الیه به اون فضل میرسه. استمداد میکند یعنی چی؟ یعنی و جمعت من ذلک مادتن، از اون مدد جمع میکنه ماده ای رو که تسلح و این ماده لصورت دماغ صلاحیت داره برای اینکه دماغ بشه، مغز بشه. هم تسلح و بالکم هم تسلح و بالکیف، یعنی هم از ذره مقدار به اندازه ایست که میتونه مغز بشه، هم از ذره کیفیت، کیفیت حرارت و برودتش به نحویست که مزاج مغز رو واجده. فیخلق و دماغ و نابتن عن القلب کذالک. این خلاصه مطالب گذشته است. خلق می شود مغز در حالی که از قلب می روید کذالک، یعنی این چنین که گفتیم، یعنی فضلی از قلب درست میشه، اون فضل به جاگاه خودش ارسال میشه، وقتی به اون جاگاه رسید حرارت و برودت یعنی مزاج لازم اون جاگاه رو پیدا میکنه، بعد قرار میشه که اونجا بشه مغز، اون فضل بشه مغز. اگر کمبودی از نظر مقدار داره استمداد از قلب میکنیم، از نظر کیفیت هم که بالاخره به اون حدی رسیده که بتواند مغز بشه، به این صورت مغز از قلب میروید. میروید به معنی این که فاضل قلبه، از قلب اضافه میاد، نه میروید به معنی این باشد که قلب رو برمیداریم تبدیلش میکنیم به مغز. قلب از نظر جوهری با مغز فرق داره. میروید به همین نحوی که گفتیم. کذالک یعنی این چنین که گفتیم، یعنی همه حرفا رو تکرار کنید. روشنه مطلب. و عمل کبد، این عمل کبد حالا سرخط نوشته، ولی خیلی سرخط نوشتنش لازم نبود. تا اینجا ایشون مغز رو از قلب انباد کرد، حرف جالینوس از این رفت، در مورد مغز از این رفت، در مورد کبد چی؟ در مورد کبد روشن شد که مغز از قلب می روید، انباد می شود، به همون نحوی که گفتیم. نه انباد به این معنا که از قلب سر در می آورد، چنانچه مثلا عصب به قول جالونیست از مغز سردر می آورد، اینجوری مغز از قلب سردر نمی آورد، ولی انبات به اون معنی که گفتیم هست. اما کبد چی؟ کبد هم جزء بحث جالونیست بود، اونم می گفت کبد اصله. شما باید ثابت کنید که کبد هم انبات می شه از قلب. ایشون معتقده که کبد هم از قلب انبات می شه. اونم به همین نویش هست. اما فضلی که می رود کبد شود، آیا همون فضل می تواند عروق شود؟ اگر جوهر کبد و جوهر عروق یکی بود، همون وضعی که در مورد مغز و عصب داشتیم در مورد کبد و عروق خواهیم داشت. ما در عصب چی گفتیم؟ از اول بحث امروزی که شروع کردیم عصب رو مطرح کردیم، بعد مغز رو مطرح کردیم. این دوتا رو من دو احتمال جدا قرار دادم، ولی هرچی جلوتر میریم به نظر میرسه که این دوتا دو احتمال نیستند، بلکه یک احتمالن با دوتا یجوزه دارن بیان میشه. نتیجه حرف ما این شد، نتیجه اون که در مورد مغز و اعصاب گفتیم این شد، فضلی از قلب اضافه می آید که اون فضل هم برای مغز هست هم برای عصب هست. چون مغز و عصب از یه جنسن، این فضل می تواند هر دو رو جواب بدهد، هم می تواند مغز رو جواب بده هم عصب رو. وقت در مورد مغز اونی که گفتیم میگیم، در مورد عصب هم اونی که گفتیم میگیم. اما فضلی که بیاید هم کبد رو جواب دهد هم عروق رو جواب دهد نداریم، بلکه یه فضل باید برای کبد بیاییم، یه فضل برای عروق بیاییم، چون جنسشون و جوهرشون مخالفه همه. چون جنس این دوتا مخالفه همه، یعنی کبد با عروق مخالفن، نمیتونیم یه دونه فضل رو برای هر دو کافی بدونیم، بلکه یه فضل باید بیاد برای کبد، یه فضل دیگه باید برای عروق. این ایشون میگه این چیکارش باید کرد. روشنه دیگه، چون این کبد و عروق تقریبا گیر میکنیم. اون توجیه قبلو که در مورد مغز و اعصاب گفتیم اینجا نمیتونیم بگیم، به خاطر تفاوتی که هست در دماغ و عصب اختلاف جوهر نداشتیم، در کبد و عروق اختلاف جوهر داریم. لذا اون توضیحی که در دماغ و عصب گفتیم نمیتونیم تو کبد و عروق بگیم. اینجا چیکار کنیم؟ ایشون میگه بالای ابعاد، میگه توجه کنید بالای ابعاد، میگه که ماده ای رو که میخواد بره کبد بشه و عروق بشه، که دو تا ماده به ظاهر مختلفند، جوهرشون مختلف. اینو می‌ریزیم تو خون، ماده رو می‌ریزیم تو خون، توی شریان می‌ریزیم، توی رگ، تو سخرگ می‌ریزیم که بره به جایگاه خودش که رسید تبدیل بشه. چون همه غذاهایی که تو خون می‌ریزند و هضم سوم پیدا می‌کنند، وقتی به جایگاه خودشون رسیدن هضم چهارم پیدا می‌کنند، مناسب با اون عضو میشن که می‌خوان بشن. حالا این ماده رو که می‌خواد صرف کبد و عروق بشه می‌ریزیم تو خون. حالا هضم سوم انجام شده، این ماده میره سمت، این خون میره سمت کبد، کبد ساخته میشه. میره سمت عروق، عروق ساخته میشه. این میره به سمت اونی که میخواد انشا بشه، میره به سمت منشأ و منشأ درست میشه. یعنی اینطوری درست میکنیم، نه فضل برود در جایگاه خودش حرارت خاص، مزاج خاص پیدا کند، مصبر او رو در اونجا متوقف کنه، روش تصرف کنه، بلکه این ماده اصلا تو خون ریخته میشه، بعد میره هضم چهارم پیدا کند تا اونی که لازم است کبد شود، کبد شود، اونی که لازم است رگ شود، رگ شود، هر کدوم میرن به سمت منشأ خودشون. اینجا یه اشکالی پیش اومده، اون اشکالی که شما اشاره کردید، خون از کجا؟ تازه بدن مولود داره ساخته میشه. خب پیداست، این جوابش روشنه. خون از مادر میاد، از مادر میاد، از مادر میاد، خون حیض میاد، رفت آمد میکنه، با قلب مادر کار میکنه، بالاخره این مادر داره مولود رو تدبیر میکنه. کاری که بعدن خون همین مولود میخواد انجام بده، قبل از این که خون مولود بیاد، خون مادر داره انجام میده. پس این حرف درستی که میگیم خون این کارا رو داره میکنه، اونطور تعیین نمیکنیم خون مال مولوده. گفتیم خون مال مولوده، شما میتونید اشکال کنید که مولود خون نداره هنوز، یا اگرم خون داره خون مادرش که آمده تو رگش. البته باید بگیم خون داره، اونطور خون مادرش که آمده تو رگش، حالا یا خون حیزه یا هرچی هست. حضرت آدم خدا ساخته، اونم نه از این طریقی که ما داریم میگیم. حضرت آدم رو خدا ساخته، اونم نه از طریقی که ما داریم میگیم. ساخت خداوند چهار جور انسان رو خلق کرده، ما داریم یکی از این چهار نه رو توضیح میگیم. یکی این که خدا آدم رو خلق کرد بدون پدر و مادر. دوم حوا رو خلق کرد از ضلع آدم. سوم عیسی رو خلق کرد از مادر بدون پدر. این سه تا تکراری نیستند. چهارم انسان‌ها رو خلق کرد از طریق رحم. ما داریم چهارم توضیح میدیم، به اون سه تا کار نداریم اصلا، اون ربطی به بحث ما ندارن که شما سوال میکنید حضرت آدم چطور. بحث ما در این چهارمیه که از طریق رحم داره درست میشه. اون سه تا دیگه هیچ کدوم شما رو به بحث ما نیستن، نه تنها آدم، حوا نیست، عیسی نیست. شما اشکالتون آدم چرا مطرح میکنی؟ تو هوا مطرح کن، تو عیسی مطرح کن. اون ستایش که مورد بحث ما نیستن. انسان رو خدا چهار جور آفریده. یک جورش که رایجه و تقریبا میشه گفت مال همه است، استثنایی نیست، اون الان مورد بحث ماست. اون ستا که استثنایی ما بحثش نداریم. اون چطوری آفریده، اونم اگه وارد بشیم بخوام تغییر کنیم، بالاخره باید یه چیزایی بگیم حالا درست یا غلط. قواعد کلیه، این قاعده که داریم میگیم قاعده کلیست، در غیر اون سه نفر، در انسانهایی که از طریق رحم ساخته میشن قاعده کلیه، در انسانهایی که از طریق رحم ساخته میشن قاعده کلیه. این تو ذهنتون باشه، انسان چهار جور آفریده شده و تمام مباحث ما در این کتاب، در کتاب قانون، همه مربوط به اون نحوه چهارمه. ما اصلا در مورد حضرت آدم و حضرت حوا و حضرت عیسی بحثی نداریم تو هیچ کدوم از این دو کتا، نه تو شفا نه تو قانون.
محاله؟
بله
محاله،
محال نیست، ما بحث نداریم. ما تحقیق نکردیم. نگفتم مال، گفتم تو بحث ما داخل نیست. تو بحث ما داخل نه، محال هم نیست. ها تکرار نمیشن این چهار، این سه تا استثناء تکرار نمیشن. تکرار نمیشن، خدا نمیخواد. چرا میتونه تکرار کنه؟ میتونه خداوند از زنی داره یه عیسی دیگه بیافرینه، میتونه از پلوی یه مردی یه هوا بیافرینه، تونستنش خدا میتونه، ولی تکرار نمیشه، ظاهرا تکرار نمیشه. کجا؟
زن خودش تنها مثلا
شده تاله شده و بعد از این هم نمیشه مگه خدا درست کنه؟ تو این نظام عادی آفرینش انسان مثل عیسی خلق میشه، تو این نظام عادی مگر زنی باشد دو جنسه، اون حالا ممکنه مثلا ممکنه یه جوری یه جوری، یعنی اون دو جنس هم نمیتونه، حالا مگر حالا یه نفری بیاد از اون جنسش نطفه منی بگیره، از این جنسش منی بگیره، قاطی کنه، که خود به خودم این انجام نمیشه، یه نفر ثالثی باید بدین کار انجام بده.
از
این مورد بحث ما نیست، اینا مورد بحث ما نیست، بحث بی خودی هم هست، میشه یا نمیشه چی؟ میشه یعنی چی؟
بدون
قوه خیال زن خیلی قوی باشه، بعد از ایام عادت میتونه خودش انشاء کنه. بیا خیلی عرفانی تو این مسائل طبیعی بریم، تو عرفان بحث کنیم خیلی دور میشیم از بحث. کدام زن میتونه این کارو بکنه؟ همینطوری داریم میگیم میشه کرد این کارو، کی تا حالا تونسته؟ کی میتونه؟ آیه یه زن قوی الخیال تا حالا تو دنیا نیمده؟ زن قوی الخیال نیمده؟ همین زنه که افسانه میمیسن قوت خیال دارن، بعضیشون افسانه میمیسن، مردهای دانشمند رو مدتها به وقت ضایع کردن مبتلا میکنن، اینقدر خیالش قویه. این که دارم میگم مصیبتیه ها، مردایی که دانشمندن مدت ها میرن کتاب های افسانه اینه که از ذهن گندیده این در آمده میخونن، وقتشون رو ضایع میکنن.
شما به لحاظ مستقیم میخونن یا علمی؟ به لحاظ مستقیم در زمان شیخ ابوالحسن چیه در نفر شما شیخ حسن علی نقود اگستانی یه واقعی رو من دستانشون دیم شده یه زن بدونی که ازدواج کنه بچه داره
اگر یه همچه اتفاقی افتاده بود همه ساکت بودن، فقط یه نفر دو نفر فهمیده بودن. بله بله، همون قضیه حضرت امیره، همون قضیه حضرت امیره، البته اون کرمی بود رفته بود توی رحم زن و بزرگ شده بود. حالا ممکنه فرض کن تو خزینه مردی محتلم شده باشه، زنی هم رفته باشه اونجا جذب شده باشه، اون که مثل همین چهارومیه، اون که مثل حضرت عیسی نیست که، این دوباره همین چهارومیه، اون تا بدون این که عملی انجام بشه از میکنم. اینا بحثای بی خود ما داریم میکنم، اونم تو اینجاها تو مباحث تشریح و اینا دیگه، این بحثای بی خوده. و همان کبد فجوهر هم مخالف نجوهر العروق، که این توضیح دادم، این عبارت خیلی مبهمه، این داره مقایسه میکنه بین مغز و عصب از یک طرف، کبد و عروق از طرف دیگر، چون میخواد در هر دو ثابت کنه که قول جل نیست، قابل اعتماد نیست، هم در کبد هم در مغز. در مغز ثابت کرد، در کبد که میرسه چون تفاوتی با مغز داره یه مقدار مکس میکنه، یعنی در مغز خیلی راحت بیان شد مطلب. اون بیانی که درباره مغز و اعصاب داشت در مورد کبد و عروق نمیتونه داشته باشه، لذا وارد بیان دیگه میشه، میگه بلا یبودن یا قال. این عباره توجه کنید، ان مادته التي منها ينفذ في دم الشريان شريان نهو منشأ هذا النفوذ ان كان الحق هذا الرأي ان مادته التي منها ضمیر مادته به کبد برمیگرده ماده کبد التي ماده که منها یعنی ماده که این کبد از اون ماده است اینجا نگید منها ینفوز سر منها وقف کنید ان مادته التي منها ماده کبد اون ماده‌ای که این کبد منها از اون ماده گرفته شده ینفوز
نسخه تهران به تکبر منها ده.
نسخه من نگاه کردم بعد از منها همین ینفوز بود ولی در نسخه تهران بعد از منها تکبر نداره حالا اگه تکبر واقعا تو نسخه باشه خوبه اگرم نباشه ما تقدیر گرفتیم یعنی مثل این که تکبنه باشه ماده ای که تکبنه این کبد از اون ماده این ماده ینفوز و فیدم شریان نفوذ میکنه فیدم شریان هازن نفوذ دقت کنید اون نحوه منشأ رو من جا انداختم هازن نفوذ این هازن نفوذ مفعول مطلق برای ینفوز است چه نوع نفوذی میکنه همون نفوذی که قبلا در مورد مغز گفتیم یعنی چی؟ یعنی میره از قلب دور میشه حرارت قلب و یواش یواش از دست میده اون نفوذی که در چند خط قبل گفتیم دیگه که منتهی شد به ساختمان مغز و اعصاب چنین نفوذی برای ماده کبد اتفاق میفته که اونم بره تا این که برسد به موضعی که در اون موضع مزاج خاص پیدا کند و در اون موضع کبد کبد شود عروق هم عروق شود ینفذ و فی دم شریان نحو منشئن نحو در اینجا به معنی مثل نیست نحو در اینجا به معنی به سمت نفوذ میکند به سمت منشأ که منشأ یا کبد یا عروقه به سمت اونی که میخواد بشه یعنی به سمت کبد به سمت عروق چطور نفوذ میکنه تو شریان هازن نفوذ به همون نفوذی که قبلا گفتی توجه کن عبارت خوب معنا شد اما این توجیهی که ما میکنیم ان کان الحق هازن رأی هازن رأی یعنی رأیی که امروز شروع کردیم این رأی یعنی این محتمل این عهد الممکناتی که امروز خوندیم که از یجوزه شروع شد از یجوزه خط هفتم یا از یجوزه خط هشتم چون دوتا یجوزه داشتیم دیگه اگر دوتا یجوزه رو مکمل هم دیگه گرفتید فرق نمی کنه بگید از یجوزه هفتم شروع شد این رأیی که از یجوزه هفتم شروع شد اگر حق باشد توجیه ساختن کبد و عروق هم نیست گفتیم پس امکان الحق حاضر رأی رو بیارید بالا معنا کنید اولا حاضر رأی رو برگردونید به همونی که محتمل دوم یا دوم و سومی که در یجوزه ها گفتیم اولا این کار رو بکنید ثانیا امکان الحق حاضر رأی رو بیارید بالا اینطور میشه لا یبعد امکان الحق حاضر رأی لا یبعدن یقال اگر این حرفی که ما از یجوزه شروعش کردیم و در مورد مغز و عصب به آخر رسوندیمش اگر این رأی حق باشه یقا رو در مورد کبد و عروق هم این چنین روشن مطلب پس این کان الحق و حاضر رأی رو قبل از لایبود بیارید یعنی اگر حق این رأی باشد که ما در مورد مغز و اعصاب گفتیم لایبود که در مورد کبد و عروق این چنین بگیم تموم شد این ثم یکون الکبد سرخطه از بحث هم بیرون آمدیم، تقریبا بیرون آمدیم، یعنی دوتا توجیه یا سه تا توجیه یا به تعبیر خودشون سه تا امر ممکن یا به تعبیر من سه تا محتمل رو گفتیم. حالا معلوم شد که قلب اول است، کبد و مغز دوم. حالا کبد و مغزی که موجود شدن چه کار انجام میدن؟ تا حالا در مورد تکوینشون بحث کردیم، حالا چه کار میکنن؟ کبد واسطه میشود در تغذیه، مغزم واسطه میشود در حس و حرکت. واسطه میشه یعنی چی؟ یعنی در سایر اعضا کبد واسطه میشه بین قلب و سایر اعضا، تا از طریق قلب زحمت و کارکرد خودش رو که تغذیه است به سایر اعضا برسونه. مغزم واسطه میشه بین قلب و سایر اعضا تا حس و حرکت رو به سایر اعضا از طریق قلب برسونه. که اصل بازم میشه قلب، همونی که شما فرمودید، اصل باز میشه قلب و اینا واسطه میشن، واسطه میشن در کبد، واسطه میشه در تغذیه، که کنه او تغذیه کار قلبه. کبد داره وساطت میکنه که کار قلب رو به سایر اعضا برسونه، کنه او حس و حرکت هم کار قلبه. مغز داره واسطه میشه که حس و حرکت رو به سایر اعضا برسونه. خب با این بیانی که شد معلومه که حق و عرصه شد، محتملات جلسه کردیم، حق و عرصه شد، نتیجه گرفتیم. نه تنها ادله جالینوس باطله، بلکه ادعاش هم به جایی بند نیست. ثم یکون الکبد فی الغذا متوسطن بین القلب و بین جمیع بدن. کبد در غذا متوسط است بین قلب و بین جمیع بدن. جمیع بدن رو عنایت داره میگه، یعنی حتی خود قلب، حتی خود قلب که جمیع بدن شامل خود قلب هم بشه. و دماغ واسطه است، و دماغ در حس و حرکت متوسط است بین قلب و بین سایر بدن. ببین اینجا جمعی بدن نمیشه، اگر سایر من جمعی باشه همونه، ولی سایر ظاهرا به معنی بقیه است. چون قلب حس و حرکت نداره، چون قلب تغذیه میشه، پس کبد واسطه در تغذیه قلب هست، اما قلب حس و حرکت نداره که مغز بشه واسطه. منظور از حرکت، حرکت بلراده است، یعنی مغز که حس و حرکت رو بوده داره، حرکت ارادی رو بوده داره، حرکت طبیعی. نه بله، غیر ارادی اصلا مورد بحث ما نیست، یعنی مغز و اصلا بحث ما اینه که مغز منشأ حس و حرکت بلراده است و قلب حرکت بالاراده نداره. پس مغز در حرکت بالاراده کمکی به قلب نمی کند، واسطه برای قلب نمی شود، چون قلب حرکت بالاراده نداره که مغز بخواد واسطه بشه. بنابراین در تغذیه کبد واسطه است بین قلب و جمیع بدن، حتی خود قلب، چون قلب تغذیه داره. اما در حس و حرکت مغز واسطه است بین قلب و بین بقیه اعضای بدن، نه بین قلب و خود قلب، چون خود قلب حس و حرکت بالاراده نداره. پس این که ابن سینا عبارت رو دو جور آورد، در بحث کبد تعبیر به جمعی بدن کرد، در بحث دماغ تعبیر به سایر کرد، رو عنایت بوده. هرچند تعبیرات ابن سینا تمامش حساب داره، ما گاهی ممکنه توجه نکنیم، ولی خودش توجه کرده و با دقت انتخاب کرده کلمات رو. بله، نه بحث ما در حرکت ارادیه. ممکنه شما حرکت های ما، همه حرکت ها رو به نفس نسبت میدیم، حتی حرکت غیر ارادی رو، منتها به حرکت غیر ارادی رو. اگر حرکت نباتی باشه به نفس نباتی نسبت میدیم، اگه حرکت از بالا به پایین باشه به طبیعت نسبت میدیم، اما حرکت ارادی با قدم راه میریم، حتی فکر میکنیم، این امر به مغز نسبت میدیم، یعنی به قوه دراکه نسبت میدیم که قوه دراکه مقدمه میشه بر حرکت ارادی. در هر فعلی، در هر فعل ارادی قوه دراکه مقدم است. در ساختمان قلب اصل است، در تغذیه کبد اصل است. قلب وقتی ساخته می شد در ساختمانش احتیاج به کبد نداشت، ولی حالا تحلیل میره احتیاج به ترمیم پیدا میکنه، تو ترمیمش احتیاج به کبد داره، پس از اصل بودن در نمیاد. در غذا محتاجه، در تکوان محتاج نیست، و بحث ما در تکوانه. در تکوان قلب اصل است، در تغذیه بگید معده اصله، بگید کبد اصله، بگید قلب اصله، اینا هر کدومشون به نوبه خودشون اصلن در تغذیه. چهار تا هضم در تغذیه داریم، یکیش وعده کبد، یکی وعده معده است، یکی وعده کبد، یکی وعده خون یعنی قلبه. بنابراین این همه دخالت دارن در تغذیه.
علاوه اینکه ما گفتیم ماده اولیش هم قلب میده،
ولی دیگه ماده اولیه هم قلب میده، بچه اصلا در تکوان قلب اصله، بحث ما در تکوانه، بحث ما در تغذیه نیست. در ماده های بعدی ها، در ماده های بعدی، نه در ماده اولیه، در ماده اولیه کبد قلب احتیاج به کبد نداره، در ماده های بعدی که برای ترمیم قسمت های تحلیل رفته است کبد احتیاج قلب احتیاج به کبد داره.
تحلیل رفته خودش
عرض میکنه. بله،
بازم تو جای دیگه.
بله، روشنه. وقتی میگم تحلیل رفته منظور خودشه. خب بعد از این که قلب درست شد، کبد و مغزم به عنوان واسطه آمدن، فتم بتون من هما آلات الافعال، فتم بتون من هما آلات الافعال، من هما یعنی من الکبد و دماغ، آلات افعال انبات میشن. آلات افعال، اگه افعال تغذیه باشد آلاتش وریده، اورده است. اگر افعال حس و حرکت بشه آلاتش اعصاب. فتن بتون من هما یعنی من دماغ و کبد آلات افعال. اما توضیح میده، خودش به تفصیل توضیح میده، اما من کبد فعالات، یعنی فتن بتون آلات رو تغذیه، و اما من دماغ، دماغ فعالات، فعالات یعنی فتن بتون آلات رو حس و حرکت. این تموم شد. خب بعد از اینکه ما محتمل اول رو ذکر کردیم، گفتیم فازا احد الممکنات، که دیروز آخر بحث خوندیمش، بعد از اینکه محتمل اول تموم شد گفتیم هازا احد الممکنات. حالا ابن سینا بعد از اینکه یجوزوی اول و دوم تموم شد نگفت و هازا ثانی الممکنات یا ثالث الممکنات، اینجام که رسیده نمیگه. از و یجوز محتمل سوم یا چهارم رو شروع میکنه. این و یجوز رو توجه داشته باشید، سر خط باید نوشته بشه. احتمال سوم یا چهارمه. و یجوز ان یکونه، یعنی تکون این اعضای اصلی، زمین یکون توجه کن به کجا برمیگردونه. یجوز ان یکون تکون این اجزا اصلی علا نحوه آخر، غیر از این دوتا یا ستایی که گفتیم. نحوه آخر چیست؟ مما سنذکره بعدو، بعدا ذکر میکنیم، وعده میده که بعدا میگیم. خب حالا و بذالک، یعنی با توجه به این محتملات که دوتاشو گفتیم یا ستاشو گفتیم، یکی دیگرش هم حواله دادیم به آینده، به ذالکه یترجع مذهب المعلم الاول، مذهب جالب نصرت میشه، مذهب المعلم الاول تقویت میشه. یترجع نه یتعین، معین نمیشه، تجدید داده میشه، چون ایشون در صدد تعین نیست، نمیتونه تعین درست کنه، نمیتونه بگه مذهب ارسطو متعینا درسته یا مذهب جالینوس، بلکه مذهب ارسطو رو ترجیح میده. لذا اول بحثم گفت من با مذهب ارسطو امیلم، نگفت جزم دارم.
چه احتمالی برخلافش هست که ایشون ترجیح میده متعین؟
یعنی احتمال داره حرفای جالینوس درست باشه، ولی نتونسته برش استدلال کنه، ولی نتونسته استدلال کنه، استدلال باش باطله، ولی بعید نیست حرفش درست باشه، چون ما که نتونستیم در وقتی که این بدن مولود تشکیل می شد رحم مادر رو رسیدگی بکنیم و ملاحظه کنیم. امروزه دستگاه داریم می بینیم، اون روز که دستگاه نبود تشکیل ساده نمی شد چه حق باشه. لذا ابن سینا نتونست جزمی حرف بزنه. اگه امروز بود جزمی می گفت، چون با دستگاه می دید خب متوجه می شد چه کدام اصل کدام فرق. اون زمان خودش ایشون نتونسته جزمی حرف بزنه، امروز بود جزمی حرف می زد. و اما کلام فی تشریح العروق و العصب، خب بحث ما در این فصل توجه شدید هم مربوط به قلب بود، هم مربوط به مغز بود، هم مربوط به کبد بود و هم مربوط به عروق و عصب بود. خب اینا همشون باید تشریح بشن، چون شما وارد بحث کردی تشریحش هم بکن. میگه باشه تشریحش میکنه ولی در جای خودش. اما کلام در تشریح عروق و عصب فتران آخر و الازش به اسباب، اسباب یعنی اونجایی که سبب صحت و سبب مرض رو ذکر میکنیم، در اونجا در باره تشریح این اعضا هم بحث میکنیم. قال المعلم الاول، دیگه از این بحث درگیری جالینوس و ارسطو فارغ شدیم، از این بحث درگیری فارغ شدیم، برمیگردیم به بحثایی که داشتیم. داشتیم حیوانات رو یه جوری تشریح میکردیم، یعنی اعضای ظاهر و باطنشون رو میگفتیم، که دیگه دفعه افتادیم تو این اختلاف درباره اعضای باطنه بحث میکردیم. بعد اون وقت آمدیم گفتیم خب تو این اعضای باطنه قلب اصله، کبد اصله، مغز اصله، بس به اینجا رسید و ما رفتیم تو اختلاف. حالا دوباره برمیگردیم به اصل بحث قبلیمون که بحث درباره اعضای باطنه حیوان بود. میفهمد اسد لا مخله، اسد مغز نداره. منظور از مغز چیه؟ منظور از مغز، مغز موجود در جمجمه است؟ اینه که اسد داره که. همه حیواناتی که بالاخره جز حیوانات کبار به حساب میان مغز دارن. حالا سقارشون مثل پشه اینها رو ما شاید تشخیص ندیم، اونا احتمالاً مغز دارن، لاغل کبارش که تشخیص ندیم همشون مغز دارن. پس این اصل لا مخله یعنی چی؟ از عبارات بعدی معلوم میشه که منظور از مخ در اینجا مغز موجود در استخوان هاست. یعنی مغز قلم گوسفند ملاحظه کنی، یعنی استخوان قلم توش یه مغزی هست، استخوان راسته حیوان توش نخاعه، حالا ما اون نخاع رو بگیم مغز، تو تمام استخوان ها یه مغزی وجود داره. ولی اسد لا مخله، استخوان ما از سه چیز تشکیل شده، یکی از غشاء، یکی از اون ماده سفت استخوانیه، یکی هم درونش مغزه. اسد اون مغز نداره، استخوانش مغز نداره، یعنی استخوانش سر تا سر یه پارچه است. پس لا مخله یعنی مغز درون استخوان رو نداره، نه لا مخله یعنی مغز داخل جمجمه رو نداره، اون مراد نیست. قال المعلم الاول الاسد لا مخله الا، ببینید با این استثناء معلوم میشه مرادش از مخ چیه، الا فی الفخذین و العضدین، فقط تو این دوتا استخوان اسد مخ داره، در بقیه استخوانهاش مخی وجود نداره، در دوتا ران و دوتا بازو، حتی در ساق پا هم نگفته، در ساق دست هم نگفته، فقط در فخذ که بالای ساق پاست و در عضد که بالای ساق دسته، در این دو تا استخوان گفته مخ وجود داره. و ازامهو اصل بول ازام از همه محکم تره. خب معلوم وقتی هم مغزم نداشته باشه همینطوره دیگه، بله توپر میشه دیگه، توپر میشه و کاملا سفت. و الخنزیر ایزن یقل مخوهو، خنزیر رو نمیگه استخوانش مخ و مغز نداره، میگه یقل، یعنی یقل یعنی قلیل است مخش. و دلفین لهو ازامون ولا شوکله،
این ایزن به فخذین و ازودین میخوره یا
بله؟
این ایزن به فخذین و ازودین میخوره یا بلخنزی رو ایزن یقل مخوره،
این ظاهرا به همه مربوطه، یعنی در تمام استخوانش مخش کمه، نه تو استخوان فخیز و عزاز تنها. اینطوری فهمیده میشه. حالا اگه بخوام تجربه کنیم خلافشو به دست بریم شاید. ولی خنزیر لرزن یقل و مخوهو، اون گفت اسد لا مخله، در بین حیوانات اسد لا مخله، ایزن در بین حیوانات، این ایزن یعنی در بین حیوانات، خنزیر یقل و مخوه، اون لا این یقل، اون نداره این کم داره. ایزن یعنی همونطور که اسد استثناست، خنزیر هم استثناست، اسد در نداشتن استثناست، خنزیر در کم داشتن استثناست. و دلفین لهو ازامون ولو شبشله، دلفین حیوان آبزیه، انتظار داریم که خار و تیغ تو بدنش باشه، ولی این حیوان استخوان داره به جای تیغ، تیغ نداره. و دلفین لهو ازامون ولو شبشله، شبش یعنی تیغ یعنی خار. ما کان من حیوان البحر یلد و حیوانن، این ما کان من حیوان البحر جامعه عامه، دو تا خاص پشت ذکر میشه، یکی یلد و حیوانن، یکی هم مایبیز. عبارت نگاه کنید، مایلد و حیوانن و مایبیز پشت سر هم آمده، هر دو هم وارد بر ماکان من حیوان البحرن، یعنی مایبیز به کبوتر کاری نداره، به مرغ و اینا کار نداره، به مایبیز در بحر کار داره. ماکان من حیوان البحر، اون حیوان بحر یکی یه سنخش یلد حیواننه، یه سنخش مایبیزه. در مورد این دوتا میخوام بحث کنیم، هر دو هم حیوان بحرن. پس مایبیز رو مطلق نگیرید، مایبیز مثل یلد حیواننه، همونطور که یلد حیوانن یعنی ماکان من حیوان البحره یلد حیوانن، مایبیز هم یعنی ماکان من حیوان البحره یبیز، ماکان من حیوان البحر. اگر یلد حیوانن باشد، اگر بچه‌زا باشه، فهو غریز شوک، یعنی خارش و تیغش زخیمه، نازک نیست، رقیق نیست، غلیظه. مثل سلاسی، سلاسی رو بارها عرض کردیم، یکی از آقایون که میگفتن از روی قرائنی که درباره قوقی گفته می شد فهمیدم که قوقی لاک‌پشت دریایی است، همون آقا می فهمیدن که از خصوصیاتی که در مورد سلاسی گفته میشه میفهمم که سلاسی سفره ماهی است. حالا شاید سلاسی همون سفره ماهی باشه، ما سلاسی رو تا حالا هرچی خوندیم با شک خوندیم، گاهی هم احتمال دادیم سفره ماهی باشه، حالا شاید این احتمال درستی باشه. درباره قوقی هم به شک گفتیم، ولی اونجا هم احتمال دادیم که لاک‌پشت دریایی باشه. بله؟
یکیشون
سگ آبی؟
چی؟
سگ آبی؟ قوقی،
سگ آبی؟
یکیشون
سگ آبی
بود یا؟
تو لاغت بود. قوقی
سگ آبی بود؟
تو لاغت اینجور
بود. یعنی من قبلا معنی شدم سگ آبی؟ عرض میکنم یکی از آقایون به من گفتن که این با لاک‌پشت دریایی سازگاره. اگر در لغت سگ آبی نوشته باشه خب لغت معتبره،
چون دندوناش میگیم که
حالا اینو باید دیگه تحقیق کن. اون
باید حیوان بحر یعنی چی؟
یعنی آبزیان. حیوان بحر یعنی موجودات که تو دریا زندگی تو آب زندگی میکنن.
یعنی تو آب زندگی میکنن.
حالا چه تو دریا باشه چه تو رودخونه باشه. بله؟
میان یا نمیان؟
نه حیوانات دریایی هن. به بیرون آمدن کن دوزیست رو نمیگه. حیوانات دریایی هن. یعنی تو آب زندگی میکنن. اگر یلد و حیوانن باشه، یعنی اگر بچه‌زا باشه، فهو غلیظ الشوک مثل ثلاثی و ما یبیز، یعنی اون حیوان بحری که حیوان آبزی که تخم گذار است، این دارای خاره و دارای تیغه، اما فشوکو شبیه اون به ازلاف، از برای این استخوانهای دنده، اون تیغش به منزله استخوان دنده حیوانه.
نشونه میده که اون من حیوان البحر منظور عمومیت نداره، فقط چیزو شامل میشه، فقط سمک رو شامل میشه.
از کجا؟
این فشو و گوبو شبیه به ازلا، چون حیوانات دریایی خب
این سمک رو نگفته،
سمک رو نگفته، میخواد آم بگه.
بله میخواد آم بگه،
چون تو بین حیوانات آبزی زارن فقط
نه این روشن
نخیر
شوک، خیلی از حیوانات آبزی شوک داره، شوکششون اگر تخم گذار باشن ایشون میگه شوکششون شبیه ازلاه، برو مطلق میگه. بعدم سمک رو به طور خاص توضیح میده خودش، نه این تطبیقش نکنید بر سمک، ما یبیز رو تطبیق بر سمک نکنید، هم توی که کلیه کلی بگیرید، قرینه ندارید به اینکه بر سمک متوقعش کنید. ولی سمکه خاصه شو کن، این خواستن نشون میده یعنی مایویز آن بود، شامل سمک و غلی سمک هم میشد، اما در بین این مایویز ها لسمک خاصتن، این پیداست رو که مخصوص سمک شده رو میگه، قبلش مایویز رو که مخصوص سمک نبود، ولی قید خاصه الان اینجا لازم نبود بیاره، این قید خاصه که اینجا میاره معلوم میشه قبلش خصوصیت سمک مطرح نبوده، قبلش آن مطرح بود، بحث میشده. ولی سمک خاصه شو کن منبستون فی لحمی، یعنی تمام حیواناتی که در دریا زندگی میکنن تخم گذارند، خارهاشون و تیغهاشون به منزله استخوان دنده است، به جز ماهی که علاوه بر این که تیغهایی به منزله استخوان دنده دارد، تیغهایی هم هست که توی کل بدنش پخشه که اینا به منزله استخوان دنده دیگه نیستن. ولی سمک خاصه شوک و منبستون فی لحمی، یعنی پراکنده در گوشتش، که اینا دیگه به منزله استخوان دنده نیستن. ولی الحیات ایزن، مارا هم همینطورن، مارا هم خار تو تمام بدنشون پخشه. بعد میفهمد و فی قضاریف فقار الحیوان البحری مسمی سلاسی مخون، مخون مبتدای مؤخره، فی قضاریف خبر مقدمه، در قضروف های موجود در مهره های پشت حیوان دریایی که سلاسی نامیده می شود، در لابلای اون قضروف های این مهره های پشت مخ وجود دارد، یعنی مغز وجود دارد، که سلاسی علاوه بر این که چون بچه زاست، علاوه بر این که غلیظ و شوکه، در قضروف مهره های پشتش هم مخ وجود داره. و فی قضاریف در قضروف های فقار، یعنی مهره های پشت حیوان دریایی که سلاسی نامیده می شود، در این قضاریف مخ وجود داره، مغز وجود داره، پس استخوانش داره این مغزه. یا مثلا فرض کنید که از شد این تیغ داره، تیغ کلفت هم داره، بعد علاوه بر تیغ مرهای پشت داره، مرهای پشتش توش قضروفه، در قضروفش هم مخه. خب این بحث در این فصل تموم شد، فصل بعدی انشالله جلسه آینده.